بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل التاسع فی تحقیق ما اورده المعلم الاول فی معنا توصیف العلل و محاضات مذهب کلامه فی مع الایضاح. در نیمه دوم فصل سابق مسئله ای را طرح کردن که آیا عللی که در براهین لمی ذکر میشه باید متعاکس باشد با حد اکبر که در واقع معلول اونهاست یا نه تعاکسش لازم نیست. شیخ فرمود که گاهی ممکن است عللی که ذکر میشه مفهوما اخص باشه از حد اکبر، گاهی ممکنه اعم باشه و گاهی ممکن است مساوی باشه. و اما اون کلامی که معلم اول در اینجا داره که اشعار داره به این که باید حد اوسط و حد اکبر متساوی باشند، این ناظر به یک حالت خاصی است که در اونجا برهان و حد مشارکت دارند و اون مفهومی که در حد اوسط هست یعنی باید در حد اخص بشه، اون نمیشه اخص باشه از محدود. حالا برای توضیح همین بخش که منظور کلام ارسطو چیه و استشهاد به این که در چنین حالتی را منظورش هست، مقدمه شیخ ذکر میکنه و توضیح میده این حرف ارسطو را در اینجا که توضیح ایشون جا بیفته. میفرماید که گاهی ما علتی را در نظر میگیریم برای اثبات یک محمول عامی برای موارد خاصی. مثلا چند تا موضوع داریم، همه این موضوعات در یک محمول عام شریکند. فرض کنید درخت تین داریم، درخت انجیر، یعنی درخت مو داریم و درخت چنار که اینا برگ هاشون عریضی. در اینجا چند نوع درخت موضوع بحث ماست. یک حکمی برای اینها ثابت میشه و اون این است که برگ های اینها زود میریزه. برای اثبات این حکم ممکن است در هر موردی یک علت خاصی داشته باشه و گاهی ممکن است نه، یک علت عامی هست در همه این موارد. در این مثالی که عرض کردیم اتفاقا جایی است که علت انتظار ورق در همه این انواع درختی که گفتیم یه جهت مشترکی است و اون این است که برگشون پهنه. چون اینها برگشون پهن هست، زودتر رطوبتی که در برگ هست خشک میشه و باعث ریزش برگ میشه. حالا در مثال مناقشه نفرمایید. در اینجا درسته که ما یک حکم عامی را برای چند تا موضوع که هر کدام یک نوعی هستند، نوع درخت مو غیر از درخت انجیر هست، این حکم را برای چند تا موضوع اثبات کردیم، ولی در واقع اونی که جامع بین اینها هست موضوع اصلیه، یعنی درخت های عریض الورق، درخت های که برگشون پهن هست. این عنوان در واقع مشترک بین اینهاست و علت این که زودن برگشون میریزه همینه، چون عریض الورق هستن رطوبتشون زودتر خشک میشه و برگشون زودتر میریزه. در اینجا اون علتی که اینجا ذکر میشه یک علت عام نیست و نسبت به حکمی که برایش ثابت میشه که انتصار ورق هست، این دوتا متعاکس هستند و مساوی هستند. اما در بعض جاها هست که چند موضوع داریم یک حکم عامی برای اونها اثبات میشه، اما در هر موردی با وساطت یک امر خاصی. فرض بفرمایید که ما اشیایی داریم متصف به حرارت میشن. این حرارت یه مفهوم عامی است، به همه اینها نسبت میدیم، اما یک جا به واسطه خورشیده، یک جا به واسطه ناره، یک جا به واسطه استکاکه. در یه موردی مثلا در مورد غضب در اثر یه حالت روانی خاص هست، علل مختلفی داره. در اینجاها عللی که ذکر می شود مساوی با حرارت نیست. حرارت عام است، اما اون علتی که ذکر می شه در هر موردی علت خاصی است. اینجا مانعی نداره که حد وسط اخص باشه. در اونجایی که حرارت به واسطه شمس بوده، حد اوسط را آفتاب تابیدن قرار میدیم. در اونجایی که حرارت به واسطه مجاورت نار بوده، حد اوسط را نار قرار میدیم. در اونجایی که در اثر استکاک بوده، حد اوسط را استکاک قرار میدیم. هر یک از اینا مساوی با حرارت نیستند، اخستند موردن از حرارت، و این اشکالی را ایجاد نمیکنه. و این منظور ارسطو نیست در یه همچون موردی که علل خاص دارن. کلام او در اون جاییست که ما یک حکمی را، یک معلول، حکمی که معلول است، علتی داره، برای اشیاء مختلفی اثبات کنیم به واسطه یک امر عامی بین همه اونها. اون امر عام با اون محمول عامی که اثبات میشه و معلولش هستن، اینها متساوی هستن. این خلاصه این کلامشه. فی تحقیق ما اورده المعلم الاول فی معنا توصیف العلل و محاذات مذهب کلامی فی، یعنی پا به پای روشی را که ارسطو مشی کرده، خط مشی او را در این مورد دنبال کنیم با توضیح حرفایی. فلنرجع الان الى الوجه الذي يجب ان يفهم عليه كلام المعلم الاول. در فصل سابق ایشون گفت که کلام معلم اول ناظر به یک حالت خاصی است. دیگه درست توضیح نداد که اون حالت خاص چیه و چرا در اونجا تساوی حد اوسط و حد اکبر را لازم دانسته. حالا میخوام اون مطلب را درست توضیح بده. چگونه باید کلام معلم اول را در این زمینه فهمید تا اینکه شکوکی وارد نشه، شبهاتی پیش نیاد؟ فنقول یجب ان یفهم کانه یقول، باید حرف او را اینجوری بفهمیم، گویا مطلبش را به این سبک بیان کرده. یعنی ما مقدمه چینی میکنیم، توضیح میدیم تا درست روشن بشه که او چی میخواد بگه. انه و ان کان قد یمکن ان یحکم بالحد الاکبر الواحد لشیئین بتوسط سببین. گرچه ممکن است که یک حد اکبر واحدی برای دو چیز به وساطت دو سبب اثبات شود، مثل حرارتی که برای دو شی، یکی به واسطه نار، یکی به واسطه شمس اثبات بشه. یا در این مثال هایی که میگیم نوع واسطه هست برای ثبوت جنس، یا جنس متوسط واسطه هست برای ثبوت جنس اعلا، بگیم مثلا جسمیت برای انسان ثابت میشه به واسطه حیوانیت، اما برای عناصر ثابت میشه به واسطه صورت عنصری. صورت عنصری غیر از صورت حیوانی است. در یک جا صورت حیوانی واسطه است، در یک جا صورت عنصری واسطه است، و هر دو علت میشن برای ثبوت اون جنس اعم برای همه اینها. مثل ان یحکم بهی، یعنی به این حد اکبری که عام هست، این را ما محمول قرار بدیم. الا جیم ها به واسطه تین، بر هر یک از اینها این حکم عام را ثابت بکنیم، اما در هر جایی با یک واسطه خاصی. در یه مورد با واسطه را با قرار میدیم، در یه جا دیگه واسطه را دال قرار میدیم. فم فی مثل ذلک لا یلزم اذا وضع المعلول الاعم موجودن ان یوزع من علل علتی هی اخص ای علت کانت و اتفقت. اگر ما بخواهیم مثلا بگیم حرارت در یک جایی ثابت می شود به هر یک از علتهایی که فرض بشه، به هر علتی شد، اینجور که نمیتونیم بگیم حرارت علت خاصی داره که موجب پیدایش در جسم میشه یا ثبوت جسمیت برای یکی از انواع مثلا، نمیتونیم مثلا بی علت اینا تلقی کنیم بگیم این هیچ علتی نداره، هر علتی شد موجب تحقق این میشه، اینجور که نیست. نمیشه یکی از اینها را به خصوص دست بگذاریم روش، بگیم حرارت همیشه معلول نار است، اینجور هم که نیست، بعض جا معلول نار است، بعض جا معلول شمسه، بعض جا معلول اشیاء دیگری است. پس چیکار باید بکنیم؟ باید در هر جای علت خاص خودش رو معین کنیم، بگیم این حرارت معلول نار است، اون حرارت معلول شمس است. پس اگر یک مفهوم عام می داشتیم که در هر جایی به واسطه یک سبب خاصی به وجود می آمد، نمیشه یکی از این اسباب را به خصوص معین کرد، جهت اشتراکی هم ندارند. فرض اینه که اشیایی هستن متباین، نار و شمس و مثلا استکاک یا غضب، اینا یک جهت مشترکی ندارن که بگیم یه جهتی است واسطه مشترک بین همه اینا اون علت حرارت هست. اینا اشیای متعددی هستن موجب یک نوع از معلولات میشن. یا که فرض فرمای صورت انسانی و صورت فرسی موجب این میشود که یک نوعی متصف به حیوانیت بشه. اون جایی که صورت انسانی واسطه است در حیوانیت چیزیست غیر از صورت فرسیت، این دوتا جامع ندارند، هر کدوم یک نوع متباین هستند با نوع دیگری. در یه همچون مواردی مسلمن علت برای تحقق اون محمول عام علت خاص خواهد بود. در اون جایی که معلول عامی، محمول عامی یعنی همون حد اکبر که به واسطه حد اوسط اثبات میشه، ثابت شود برای دو تا موضوع به واسطه دو تا علت که در هر موردی حد اوسطش فرق بکنه، چیز دیگری باشه، در چنین جایی لازم نیست که وقتی معلول اعم را فرض میکنیم موجود است، باید اون عللی که اخص هستند هر علتی باشد و اتفاق بیفتد اون کافی باشه. اینجور نیست که در اون شیئی که به واسطه مثلا صورت انسانی متصف به حیوانیت باشه در اینجا بگیم فرسی هم شد عیب نداره، اینجور که نیست، حیوانیت زید فقط به واسطه صورت انسانیش حاصل میشه یا جسمیتش به واسطه حیوانیت حاصل میشه، در صورتی که جسمیت در مورد عنصر به واسطه صورت عنصری عارض میشه، معلول صورت عنصریش هست. و همون معنایی که گفتیم که صورت میتواند علت باشد برای تحقق جنس. ولا انتوزع واحدتون به عینها، برای اینکه بگیم این محمول عام ثابت است، حتما یکیش را دست بگذاریم روش بگیم صورت انسانیت واسطه است. یا برای تحقق جسمیت حیوانیت ضرورت دارد، خصوصیتی نداره، یه جا ممکن است غیر از حیوانیت منشأ تحصل معنای جسمی در یک شیئی بشه. و این کان لابد من ان یکون قد وجدت، و این کان لابد من ان یکون قد وجدت علت ما، ولیکن لا کل علت و کیف اتفق. وقتی دانستیم که بدون علت که نمیشه و هر علتی هم که باشه کفایت نمی کنه، علت خاصی هم در همه موارد نیست، وقتی اینا را دانستیم پس باید بگیم چی؟ بل انما یتعین و ما یتعین به سبب، در هر جایی یکی از اینا که تعین پیدا می کنه سبب خاصی داره. حیوانیت انسان یک سبب داره، حیوانیت فرس سبب دیگری داره، اونجا صورت انسانی واسطه است، اونجا صورت فرسی واسطه است. یا در مورد حرارت مثلا یه جا شمس واسطه است، یه جا نار واسطه است. وقد یمکنه ان یوجد، گاهی اینجوره، این یک شق مسئله بود که که مفهوم عامی بر دو شیء هم بشود به واسطه دو علت مختلف. در اینجا نمیگیم که علت هم باید عام باشه، اینجا علت در هر موردی خاصه، یعنی کلام ارسطو ناظر به اینجا نیست. و قد یمکن، حالا بیم شق دیگری، یمکن ان یوجد ما هو به خلاف هازا و تکون العلت فیه لا توجد للاشیاء الکثیره الا بتوسط معلول واحد. یک علت عامی هست در همه اینها که معلول یک علت دیگری است. یعنی در این مثالی که گفتیم درخت تین و درخت کرم و اینها برگشون می‌ریزن، این به خاطر این است که یک علتی هست در اینجا و یک معلولی داره و این دوتا با هم متساوی و متعاکس هستن و اون عبارت است از عریض الورق بودن و خوش شدن رطوبت برگ. برگی که عریض باشه رطوبتش هم زودتر خشک میشه، علت این که زودتر رطوبتش خشک میشه عریض الورق بودنش هست و اینها واسطه هستند در این که انتصار الورق را ما به این اشجار نسبت بدیم. انتصار الورق معلول همه اینهاست، یک مفهومی است که عام در هر دو هر سه نوع این درخت‌ها صادقه. چرا؟ به واسطه این که برگشون اینها عریض است و زودتر رطوبتش خشک میشه. وَلْيَكُنِ الْمَطْلُوبُ فِي الْمَسْأَلَةِ كُلِّيًّا وَعِلَّتُهُ كُلِّيَّةً. در اینجا مطلوب ما، یعنی اثبات این که اینا برگشون میریزه زود میریزه، این معلول است و مطلوب ماست، میخوایم اینو اثبات کنیم از راه یک علت کلی، یعنی علتی که عام است در همه این موارد. بعد در آخر فصل اشاره خواهد کرد که کلی که در اینجا میگیم منظور کلیه در مقابل جزئی، یعنی مینطبق علی کثیر نیست، منظور یعنی اهمیت از همه موارد. نا در آخر فصل تذکر خواهند، یعنی کلی و جزئی اضافی منظوره. ولی یکن المطلوب فی المسئله کلیاً و علته کلیتاً و یطلب لشیء کلی له العلت اولاً. ما میخواییم این مطلوب را، این حد اکبر را برای چیزی اثبات کنیم که این علت برای اون اولا ثابت میشود، یعنی اول علت اصلی و به ذات برای همون شیء عام است. و این کان لما تحته ثانیاً، این علت برای اشیاء خاص ثانیاً هست، یعنی علت انتصار ورق انجیر و علت انتصار ورق کرم در اینجا یک چیز است و یک معلول است، منتها به این درخت خاص که نسبت میدیم اون علت را، این ثانیان هست، مثل نسبت دادن علت نوع به افراد. این علت اصالتا مال نوع است، به افراد که نسبت میدیم بلعرضی ثانیان هست. اینجا هم اون علت واقعا مال یه امر عام نیست، یعنی یه معلول واحدی است مشترک بین اینها. اون علت کلی مال این معلول کلی است، اما اگر اون علت کلی را به موارد خاص نسبت میدیم ثانیاً و بالعرضه. یعنی درخت انجیر خصوصیتی نداره در اینکه برگش زود میریزه، به خاطر عریض الورق بودن است. پس معلول واقعی ما انتصار الورق به طور کلی است، علتش هم عریض الورق بودن به طور کلی است. یک علت داریم و یک معلول، اینا متساوی هستن، هر دو کلی هستن. مثل ان جمو در رطوبه یوجد لأشجار شتا من التین والخروع والکرم. خروع ظاهرن بیدنجیره، خروع روغن بیدنجیر معروفه برای مصارفی طبی استفاده میکنن. بله نه ظاهرن خروع زیتون که اسم درخت معروفی است دیگه، احتیاج نداشت به اینکه همچه لغتی را به کار ببره. بله این خروع ظاهرا همونیست که ما در فارسی میگیم بیدنجیر، حالا نمیدونم جای دیگه چی میگن، در یزد ما میگیم بیدنجیر، جای دیگه نمیدونم چی میگن. ولیکن یوجد اولا لشیء عام لها، درسته که این علت انتصار ورق را به چند چیز نسبت میدیم، سه تا سه نوع درخته، اما در اینجا یک مفهوم کلی داریم و یک علت کلی. کلی عریض الورقه، هر یک از اینان یکی از مصادیق عریض الورق هستن. فیکون کل عریض الورق یا کل شجر منتصر الورق فان رطوبته تجمد، جمع خشک شدن، جمود رطوبت یا جفاف رطوبت میگفتیم شاید بهتر بود، خشک شدن رطوبت این علت هست برای ریزش هر درختی که عریض الورق است. اون کلی، این هم کلی، اما نسبت به تین خاص این علت بلعرزه، یعنی چون عریض الورق هست علت برای انتصار ورق تین هم میشه. و اذا جمدت بطلت لزوجت و حد طبیعیت الماسکه، وقتی رطوبتش خوش شد اون لزوجتی که این اجزا رو به هم میپیونده و باعث بقایش میشه این از بین میره، فانتصرت، اون وقت درختش برپاش میریز. فیکون الانتصار هو الاکبر المعلول، ما میخواییم انتصار را به عنوان اکبر اثبات کنیم، یعنی نتیجه برهان ما این خواهد بود که فلان درختی ینتصر و ورقه، پس اون اکبری رو که میخوام اثبات کنیم و معلول است اون انتصار الورق. و جمود الرطوبه هم از سبب و العله، سبب این انتصار ورق، انتصار ورق نسبت به انواع این درخت ها عام است، کلی است، یعنی هر یک از اینا نسبت به اون اخصند، تین نسبت به انتصار الورق و کرم و خربه هر یک از اینا نسبت به انتصار الورق اخصن، اون یه مفهوم کلی تریست. این معلول کلی را، این مفهوم کلی را که اکبر هست و معلول است در برهان، این را میخواییم اثبات کنیم از راه علتی. اون علت چیه؟ آیا در هر یک از این درخت ها علت خاصی داره؟ نه، همه اینا در یک علت مشترکند و اون اینه که بر رطوبتشون زودتر خشک میشه. علت این که رطوبتش خوش میشه اینه که عریض الورق هم. فیکون الانتصار هو الاکبر المعلول و جمود الرطوبه هو السبب والعله و عرض الورق هو الذی له العله اولا، علت جمود الرطوبه ابتداعا اولا و به ذات عارض عریض الورق میشه نه عارض تین. اگر نسبت به تین بدیم ثانیان و بالعرضه، خصوصیت نداره تین بودن، چون عریض الورق است جفاف رطوبت پیدا میکنه نه چون تین است. ولیس الانتصار معلول جمود رطوبت فی ذاته، البته نمیخوام بگیم که خود جمود و رطوبت هر جایی باشد موجب انتصار ورق میشه، جمود و رطوبتی که در برگ باشه، بله یه جایی رطوبتی خوش میشه یه جای دیگه هم برگ میریزه، اون که ربطی به هم نداره. البته وقتی میگیم انتصار الورق جمود الرطوبه موجب انتصار الورق هست، یعنی جمود رطوبتی که در برگ است. و عرض الورق هو الذی له العل، بله، ولیس الانتصار معلول جمود الرطوبت فی ذاته ولیکن به حسب وجوده فی موضع قابل هو معلول له مطلقا، نسبت به یک موضوعی که این رطوبت را دارد و قبول کرده که همون برگ رطب باشه، نسبت به این میبینیم این علیت مطلق است، فرق نمیکنه هر جا برگ رطبی باشد و عریض باشه اون برگ، رطوبت زودتر خشک میشه. و ما کان مثل هازا مما یکون و یوجب و حکما معلوما فی اشیاء کثیرتن ولیکن لیس لها اولا، در چنین موردی که یک حکمی را برای اشیاء زیادی اثبات میکنین، یعنی انتصار الورق را برای چند نوع درخت اثبات میکنین، اما لیس لها اولا، این حکم مال این انواع کثیره بما انها کثیره نیست، بل لمعنا یجمعها کلها، بلکه به واسطه یه عنوان عامی است که جامع بین این سه تاست، یعنی عنوان عریض البرق. و هی علت له لا فی وجوده فی موضوع موضوع فقط. این عریض الورق بودن علت جفاف رطوبت هست، نه به خاطر این که این عریض الورق تین عریض الورق هست یا برگ کرم عریض الورق هست، نه این خصوصیتی نداره، بلکه مطلقا هر جا عریض الورق باشه موجب جفاف رطوبت میشه. فمثل هذه ما یجب ان تکون العلت داخلتا فی حد الحکم المساوی لها. اینجا میبینیم که این علت حقیقی با معلولش مساوی هستن، یعنی انتصار الورق با این حد اوسطی که جفاف و رطوبه قرار دادیم یا عریض الورق اینو تساوی دارن. هر جا عریض الورق هست جفاف و رطوبت الورق هم هست. اگه جفاف و رطوبه رو به معنی مطلق فرض بکنیم بدون در نظر گرفتن موضوع، این بله ممکنه رطوبت در هوا هم باشه، در لباس هم باشه، اون ربطی نداره، به این مساوی نخواهد بود، اعم است. اما جفاف و رطوبه منظور اون جفاف و رطوبت الورق است. این با عریض الورق و با انتصار الورق اینا تساوی دارن. فذلک ان العلل ها هنا یجب ان لا تکون اخص من المعلول. چنین علتی نسبت به معلولش، یعنی جفاف و رطوبه نسبت به انتصار الورق، این اخص نیست، تین اخص است، کرم اخص است، اما عریض الورق نسبت به انتصار الورق اخص نیست. اینجا باید علتش اخص از معلول نباشد، یعنی حد اوسط اخص از حد اکبر نباشد. فإن الأخص من المعلول ليس إلا لطبيعة الحد الأكبر المعلول على الإطلاق. نمیشه یه چیزی که اخص هست علت باشد برای یه شیء عامی على الإطلاق. ممکن است علت باشد برای یه شیء عامی، اما علت باشد برای ثبوت اون عام در این اخص، این ممکنه. اما علت حد شیء اخصی علت باشد برای ثبوت یک امر عامی علی اطلاق، یعنی حیوانیت اصلاح علت باشد برای ثبوت جسمیت علی اطلاق، این نمیشه. حیوانیت علت است برای ثبوت جسمیت در انسان، نه حیوانی، نه جسمیت مطلق. اما اگر یه جایی داشتیم که حد اوسط ما علت بود برای وجود این اکبر علی اطلاق، نه وجوده فی هذا الموضوع الخاص، در چنین جایی باید علت و معلول، حد اوسط و حد اکبر با هم متساوی باشن، چون اخص برای علت برای طبیعت الاعم نمیشه، برای وجود الاعم فی موضوع خاص میشه، مثل وجود الحیوانیه فی الانسان یا وجود الجسمیه فی الانسان، اما علت نمیشه برای وجود اعم به طور مطلق. پس اگر علیت و معلولیتی بین دو مفهوم باشد، بین دو طبیعت باشد که این طبیعت موجب حصول اون طبیعت هست مطلقا، اینجا باید چجور باشه؟ این علیت و معلولیت باید تساوی داشته باشن، اخص نمیتونه علت اعم بشه. و ذالک ان العلل ها هنا یجب ان لا تكون اخص من المعلول، فان الاخص من المعلول ليس عله لطبيعه الحد الاكبر المعلول على الاطلاق. این على الاطلاق در مقابل ثبوت یک معنای عامی در مورد خاص است، بل عله لوجوده فی موضوع موضوع. بله میشه اخص علت باشد برای ثبوت یک عامی در این موضوع خاص و در اون موضوع خاص، این میشه، اما برای طبیعت عام به ما انه عام اخص نمیتونه علت بشه. و تلک الموضوعات تکون لا محالت مختلفت الانواع. این موضوعات خاصی که اون اعم را میخواییم در این موضوعات خاص اثبات بکنیم، اینا امور متباینی هستن، کما او زهنا و من قبل، مثل همین انواعی که مثال زدیم. و تلک الموضوعات تکون لا محالت مختلفت الانواع و قد فردنا هاهنا ان العلت لیست لموضوع موضوع. مفروض ما در این شق دومی که حالا محل بحث است این است که این علت برای وجود این محمول در این موضوع خاص و در اون موضوع خاص نیست، بلکه علت است برای امر مشترک بین اینها. بل امر جامع. فاذن مثل هذه العله، این جور علتی که مساوی هست با معلول، این میتونه داخل در حدش باشد. فهی حد مبدا برهان، از یک طرف حد است، داخله در حد است، و از یک طرف هم مبدا برهان است، در این برهان ازش تونستیم استفاده بکنیم. ولی اوسط و فی مثل هذا الموضع هو الذی یکون منعکسا، در این چنین جایی است که اوسط با اکبر انعکاس دارند، تساوی دارند، نه در هر جا. فعلی هذا یجب ان یفهم قول المعلم الاول، بدین ترتیب به این معنا با باید کلام معلم اول را بفهمیم، نه اینکه بخواد بگه هر جا معلولی هیچ گاه نمیشه علتی اخص باشد از حد اکبر. اون جایی که امر عامی هست و اولا و به ذات علت مال همین امر عام است، در چنین جایی باید مساوی باشه، یعنی طبیعت الحد الاوسط علت باشد برای طبیعت الحد الاکبر، نه برای ثبوت الاکبر فی موضوع خاص. و این جایی که مساوی هست میتونه این حد اوسط در حد اکبر اخذ میشه. فعلا هزا یجب ان یفهم قول المعلم الاول ولا یجب ان یزایق فی هذا المثال، میگه در این مثال ممکنه یک مناقشه دیگری بشه، با اونه که انتصار الورق یعنی ریزش برگ، ریزش برگ مال سنگینیشه، برگ وقتی جدا میشه از درخت میریزه روی زمین، این علتش دیگه جفاف و رطوبه نیست، وقتی آزاد شد از درخت میریزه، این ریزشش مال سنگینیشه. سابقا قوه جاذبه اینا که قبول نمیدونستن، فکر میکردن هرچی سنگینه میاد پایین، آمدن پایین و ریزش برگ این علتش جفاف و رطوبه نیست، جفاف و رطوبه علت بلعرزشه. در این مثال از این جهت مناقشه نکنید. ولا یجب، یعنی نباید مزایقه شود در این مثال، مناقشه بشه که ایشون انقشاش و رطوبه را علت به ذات برای انتصار قرار داده، و حالا که علت به ذات نیست، علت به ذات انتصار سنگینی خود برگ است. بل بلعرز، و انما العلت به ذات و ثقل طبیعی، و انما الانقشاش و الجمود للرطوبه اگه هما کان فهو علت لعدم العلت الواصله، برای این است که اون ثقل نمیتونه تأثیر، تا مادانی که رطوبت باشه اون ثقل نمیتونه تأثیر کند در سقوط، وقتی جفاف و رطوبه شد در واقع مانع برداشته میشه، اون وقت اون ثقل اثر خودش رو میکنه. بله، انتصارو بالعرض به معنی مزیل العائق، چون اینجا در واقع مانع از سقوط اون رطوبت و لزوجت بود، وقتی این مانع برداشته شد اون وقت علت تأثیر خودش رو میکنه، یعنی سنگینی موجب سقوط میشه. این مثل نکته دقیقی است، اما به عنوان مثال شما رو در مناقشه نکنید در این مثال. نه، اون اولا یه حساب دیگه است، به ذات و به لحظ حساب دیگه است. اولا یعنی شیعی عارض، این محمولی ثابت بشود برای شیعی بدون وساطت یک مفهوم اعمی.
نه، من نمیخواستم اون بگه فرقش به نهاز
بزن، خود ایشون قید به ذات نگفت، نظاران احتیاجی نبوده. ثم قیل، شاید، حالا ما نفی نمی کنیم چون علم غیب نداریم، از قلب ایشون آگاه نیستیم، ولی ظاهرا احتیاجی نبوده اونجا. منظور در اونجا این است که محمول به واسطه مفهوم اعمی ثابت نشه. ثم قیل، از اینجا باز یه مسئله دیگری رو معلم اول مطرح کرد، در یه فصل جداگانی هم هست، اینجا شیخ دنبال همین مطلب بود. می فرماید که آیا ممکنه که ما یک محمولی داشته باشیم و بیش از یک علت داشته باشه؟ البته این مسئله در اصل مسئله فلسفی است که آیا برای تحقق یک نوع معلول میتونن چند تا علت دخالت داشته باشن، صدور معلول کثیر از واحد. البته در فلسفه میدونید که مشهور بین فلاسفه این است که در علل طبیعی که اینا در واقع علل موعد هستن، این ممکن است که یک علت طبیعی موجب چند تا معلول بشه. در معدات علمی معد این معنا اشکالی نداره، مشهور اینه. اون یا که اشکال میکنن در بسیط بسیط حقیقی است که مجرد تام باشه. به هر حال این سوال رو مطرح کرده که ممکن است یه معلول چند تا علت داشته باشه، یا در واقع اگر یه معلول داریم اون چند تا علت مشترکن در یک معنای جامعی. ایشون جوابی که در اینجا داده میگه که اگر علت به ذات حقیقی منظور باشد، معلول واحد علت واحد داره، اما گاهی از عللی هست که جنبه علامت داره، اماره هست برای تحقق این معلولی، علت به ذات و حقیقی نیست، اونجا ممکنه متعدد باشه. ثم قیل فلیت شعری هل یمکن ان لا یکون لشیء واحد به عینه من العوارض المطلوبه بالبرهان فی الکل علت واحده؟ آیا ممکن است برای عوارضی که در برهان مطلوب هستند، یعنی میخوان با برهان اثباتشون بکنیم، محمولاتی که میخوان به واسطه برهان اثبات کنیم، همون حد اکبرها میشن، آیا میشه اونها یک علت نداشته باشن؟ ای فی مثل المعنى الجامع للموضوعات المختلفه. شیخ فوراً تفسیر میکنه که منظورش همون جایی است که یه معنای جامعی باشه، مثل عریض الورق که مشترک بود بین تین و کرم و اینا. در یه همچه جایی میشه یه علت نداشته باشه؟ لا فی موضوع ان موضوع ان، نه این که بخوایم بگیم علت برای هر یک از موضوعات خاص، یعنی برای اون امر جامع. ثم قیل، این سوال رو مطرح کرده در این ترجمه های ارسطو، غالبا وقتی میخواد یک سوالی رو مطرح کنه به این صورت میگه، میگه لیت شعری هل یمکن فلان، این طرح مسئله است. ثم قیل، حالا جواب دادی، اما العلت الحقیقیت الذاتیت للعام فلان یمکن، علت ذاتی معلول واحد باید علتش هم واحد باشه. لنها تکون حدا مبدع برهانه، این علتی است که مبدع برهان است و جزء حد شی واقع میشه، در حد شی که دو شی متناوبا نمیشه عرض کرد. و اما علت القیاس، بله علتی که در قیاس های مختلف واقع میشه ممکنه این علل مختلف باشن، اون قیاس هایی که از قبیل قیاس علامت هستن و اعراض غریبه درشون عکس میشه، اونها اشکالی نداره. فیمکن ان یفهم انه یعنی، خب این عبارت ارسطو بود، یعنی ترجمه تقریبا کلام ارسطو بود، نقل به معنا بود. حالا شیخ اضافه میکنه، میگه اینجا هم میگیم منظور ارسطو در اینجا همون جایی است که معلولاتی است که جامع داشته باشند. فیمکن ان یفهم انه، یعنی مقصودش اون علتی است که علت جمیع موضوعات است، نه اون علتی که خاص به هر موضوع خاصی باشه. مثلا گفتیم حیوانیت علت است برای ثبوت جسمیت در انسان و پرست، نه اینکه علت باشد برای ثبوت جسمیت در عنصر هم، مثلا عناصر که متصف به جسمیت میشن اونجا علتشون حیوانیتشون که نیست. پس حیوانیت علت ثبوت جسمیت است در انسان و سایر انواع حیوان، نه مطلقا. اینجا رو نمیخواد بگه، میخواد بگه اونجایی که معلولات ما یک جهت اشتراک داشته باشن، مثل عریض الورق که مشترک بود بین انواع مختلفی از درخت ها. فکأنه یقول ان مثل هذه العله تكون مساویه للمعلول، چنین علتی است که با معلولش مساوی است، حتی ان کان المعلول مشترک الاسم و اخذ شیئا واحدا. اگر شما یه معلول را اسم‌های معلولاتی داشته باشید که اسم‌های مشترکی داشته باشه، از حس اسم مشترک باشند، این ضرر نمیزنه. اگر واقعا حقیقت واحدی هست ولی در هر جایی اسمی براش گذاشتن، این ضرر نمیزنه، این معلول واحدی است و علت واحدی داره مساویه با. فما یجعل علتا له لا یمکن ان یؤخذ شیئا واحدا الا باشتراک الاسم. اگر حقایق متعددی هستند و فقط اشتراک در یک اسم دارن، واقعا دو نوع هستن، جامع اشتراک ذاتی ندارن، فقط در اسم اشتراک دارن، اگه اینجوری بود علتش لازم نیست یه شی باشه، ممکنه علتش باید متعدد باشه، حد اکثر اینه که علتش هم اسم واحدی داشته باشه. مثلا اگه شما فرض کردی که اون هر حالا تعبیری که خودشون بعدن به کار میبره، عنوان مشابهت را ما در هم در مورد اشکال هندسی به کار میبریم، هم در مورد الوان به کار میبریم، میگیم این لون مشابه اون لون است. فرض کنید لون برف شبیه لون ماست هست، مثلا این دوتا لون میگیم شبیه هم هستن. مفهوم مشابهت در اینجا به کار میره، در هندسه هم به کار میره. میگیم این دوتا مثلث متساوی ساقین یا این دو مثلث قائم الزاویه اینها متشابه هستن. اونجا معنای مشابهت یعنی زوایاشون مساوی است و بین اضلاعشون نسبت خاصی وجود داره. اما مشابهت در لون که لون سفید میگیم مشابه با لون فلان شی هست، این معناش این نیست که زوایایی داشته باشن مساوی باشه، بین اضلاع تناسبی باشه. اینجا شباهت یه معنا داره، اونجا شباهت یه معنای دیگری داره، این اشتراک اسمی. حالا اگر بین این دو شی گفتیم علت این که ماست و برف با هم مشابهند و مثلث قائم دو تا مثلث قائم الزاویه هم با هم متشابهند فلان شی است، اگر یه چیزی بگیم اون هم اشتراکی در اسم خواهد بود، چون اصلا دو نوع هم دو حقیقتا نمیتونن علت واحدی داشته باشن. پس اگر یه معلول مشترک الاسم باشد، مثل مشابهت فرض کنید که مشترک الاسم است، و او خذ شیئا واحدا، ما فرض کردیم شما میگیم شباهت یه معناست، در لون شباهت هست، در اشکال هندسی هم شباهت هست، ما اینا یک چیز فرض کردیم ولی واقعا یه چیز نیست، این دو حقیقت اصلا. فما یجعل علتا له، برای این معلولی که ما اینا واحد تلقی کردیم نمیشه یه شیء واحد را علت قرار داد الا به اشتراک الاسم، مگر اینکه اون علت هم دو امر متباینی باشند که اشتراک اسم داشته باشند، حتی یکون مساوی له. اگر این واحد شد مثلا یک اسم واحدی داره، اونم یک اسم واحد براش بگذاریم. اینجوری نیست که اگر واقعا دو شیء دو حقیقت متباین بودن و فقط یک اشتراک اسمی داشتن، اونجا ما باید علت واحده براشون پیدا کنیم. و این کان المعلول جنسا لمعلولات نوعیت، بله ممکن است معلول یک طبیعت جنسیگه باشد و این ثابت بشه برای انواع مختلفی. اینجا واقعا یک وحدت جنسی داره، یک وحدت ماهوی است. کانت العلل جنسیتن لعلل نوعیتن، در اینجا یک علت جنسی برای انواعی از علل نوعی علت میتونه واقع بشه، مثل حیوان که برای فرس و بقر و غنم میتونه علت واقع بشه. و این کان واحدن به نسبت الى کثیرین، گویی که حیوان یه ماهیت است و انواعی که معلولش هستن انواع کثیری هستن. کانت العلت و کذالک، اون علتی هم که برای حیوانیت هست اون هم میتونه واحد جنسی باشد، چون معلول در اینجا واحد جنسی است، علتش هم میتونه واحد جنسی باشه. یا حیوانیت چون علت واحد جنسی هست میتونه علت باشه برای جسمیتی که واحد جنسی هست. فتجد الحد الاوسط فی ذلک علی طبیعت الحد الاکبر، همون طبیعتی که حد اکبر داره، اگر جنسی است اینم جنسی، اگر نوعی است اینم نوعی. فانه ان کان الاکبر متواطعا یجب ان یکون ما یوجبه، اگر اکبر که معلول است یه مفهوم متواطعی باشد، باید علتش هم اون که ایجاب میکند که علت به ذاتشه اونم یک معنای محصل متواطعی باشد. و این کانت الا من حیثوهی علتون معنن محققن محسلن غیر مبهمین، علاوه بر این که یه معنای متواطعیست، یه معنای محسل نوعی هم هست، علت شما باید همینطور باشه، اونم یه معنای نوعی باشه. فیجبان یکون ما یجبان ها معنن به ازاعه ها محققن محسلن غیر مبهمین ولا معنن یدل علیه به اسم واحد، صرف این نباشه که یک حقیقتن متعدد باشه و فقط یه اس داشته باشه، این کافی نیست، واقعا باید طبیعتش طبیعت واحدی باشه. و اذا کان هذا هکذا فإن لم يكن، حالا که مطلب اینجوری شد، فإن لم يكن الأكبر محصلا فالأوسط ليس محصلا. همونطور اگر اون یه معنای ابهامی بود میتونه اوسط هم یه معنای ابهامی باشه. نه، میخواد توجه بده به اینکه اشتراک اسمی شما گولتون نزنه، فکر نکنید ماهیت واحد است. نه، معنیش اینه که اگر اشتراک اسمی داشته اینه باید حتما اشتراک اسمی داشته باشید. نه، اینا که گفت اگر اشتراک اسمی داشته باشن حد اکثر شما میتونید یک اشتراک اسمی هم در علت فرض بکنید. یعنی این ربطی به مسالم نداره، یعنی چیز خارجی است. شما هم به این عنایتی نداشته باشید که اشتراک در اسم دارن یا ندارن، اون ربطی به ما نداره، اون مربوط به لغت میشه. و فإن خصصت مسائل به موضوعات مختلفت فیها مطلوب واحد، اگر ما چند تا مسئله داشته باشیم مال چند تا موضوع، اما مطلوب اونی را که میخوایم اثبات بکنیم، این اولا و به ذات عارض یک شیء عام میشه. اولا و به ذات عارض این موضوعات متفرد و متنوع نمیشه. چنین مسائلی در واقع یه مسئله هستن، فالمسائل لیست کثیرتن بل واحدتن. اینو قبلا هم خود شیخ در فصل سابق در اوایل فصل گفت که اگر ما چند تا موضوع داشته باشیم که مشترک باشن در یه امر عام و همین امر عام در واقع موضوع حقیقی باشد برای اکبر، این در واقع یه مسئله است. یعنی اگر شما اثبات کردید که مثلث متساوی ساقین مجموع زوایاش مساوی است با دو زاویه، مثلث فرض کنید که متساوی الاضلاع هم همینطوره، این دو تا مسئله نیست، چون تساوی زوایا با دو قائمه در واقع مال مطلق مثلث است. اینجوری نیست که ما چند تا مسئله داشته باشیم. همه اینها از اون جهتی که مثلثند مجموع زوایاشون مساوی با دو قائمه است، نه اینکه مثلث متساوی ساقین چون متساوی ساقین است و اون یکی چون متساوی الاضلاع است. فإن تخصیصات بله فالمسائل ليست كثيرة بل واحدة و اذا اخذت لها حدود وسطا مخصصة، اگر حد وسطی که در هر یک از این مسائل ما ذکر می‌کنیم تخصیصش بدیم به همون مسئله، بگیم اون حد وسطی که این زوایایی که در این مثلث است، این موجب تعدد مسئله نمیشه. فلیس هم به حقیقت کثیرتن بل واحدتن لوحدت المطلوب، فإن تخصیصات الملحقه به قد تزال و تبقى العله علتا للمعنى العام. ممکنه این خصوصیت رو صرف نظر ازش کنیم و بال ببینیم که اون حکم ثابته، پس اون حکم مال عنوان عام است و این خصوصیات رو ما در نظر میگیریم دخالت نداره، پس مسئله واحدی است. حالا مثالی که خود ایشون میزنه مثل تناسبی است که بین اعداد ما لحاظ میکنیم و بین مقادیر هندسی. دو تا خط رو با هم مقایسه میکنید، دو تا سطح را یا دو تا حج را، و نسبتی بین اینا ملاحظه میکنید، میگید یکی دو برابر دیگری است. یا بله دیگه، مثل این خط الف را با خط ب میسنجیم، میگیم نسبت خط الف به خط ب اون نسبتی است که بین خط دو با بین عدد دو و عدد چهار است، یا بین عدد 3 و عدد 5 است. مثلا یه نسبت شما بین این دو تا خط هست، یه نسبت هم بین دو تا عدد. خب عدد مال یه موضوع خاصی است، مال علم حساب. خط هم مال علم هندسه هست، این کم متصل است اون کم منفصل. پس یه جا شما در حساب میایید میگید که بین دو تا عدد چه نسبتی هست، یه جا هم در هندسه میاد بین دو تا خط نسبتی رو ملاحظه میکنید. اما در واقع این حکم تناسب، این نسبت داشتن دو مقدار با هم دیگه که تزایدشون به یک مقدار حاصل میشه، انتقاصشون با یک نسبت حاصل میشه، این در واقع مال کمیت است، نه مال عدد، نه مال مقدار، نه مال خط مثلا. این حکم مال کمیت مطلقه. در حساب شما اومدید به معنه عدد ملاحظه کردید، در هندسه به معنه مقدار و کم متصل، ولی در واقع این حکم ها میسه مال مطلق کم. یه مسئله است. مثل ابدال نسبته یخصص بالعدد، نسبت بین دو شی رو ما تبدیل کنیم، این نسبت رو یه وقت در عدد ملاحظه میکنیم، یه وقت بین دو تا مقدار هندسی ملاحظه میکنیم. و هناک حد اوسط، در عدد میاییم مطرح میکنیم یه حد اوسطی از سنخ اعداد، اونجا به برهان عددی و حسابی براش اقامه میکنیم. در هندسه که اثبات میکنیم، اون رو با یک حد اوسطی که متناسب با مقدار هندسی هست بیان میکنیم با برهان هندسی. و هناک حد اوسط آخر، در مقادیر حد اوسطی که ذکر میکنیم چیز دیگری است، این از سنخ مقدار هست و از سنخ عدد. و این نما هوه، اینا خیال میکنیم دوتا مسئله است بهار، این که این نما هوه اولا للکم به ما هوه کمان، این نسبت ها بین دوتا کمیت هست، خواه کمیت هندسی باشه خواه کمیت حسابی باشه. والحد الاوسط هوه شیء المشترک للحدین الاوسطین، درسته که یه جایی حد اوسط در حساب یه حد اوسطی آوردیم، در هندسی حد اوسط، ولی اینا یه جامعی دارن و اون هم کمیتشونه. و هو النحو من التزيد المجهول علتا، اون نحو زیادتی که پیدا میکند، مثلا دو و چار که با هم میسنجیم دو برابر میشه، این دو برابر شدن ملاک است. این را چه در خط حساب بکنید، یه خطی دو برابر خط دیگری باشه یا یک عددی دو برابر یک عدد دیگری باشه، ملاک این مضاعف شدن هست که هم در عدد صادقه هم در مقدار هندسی صادقه. و ذالک ایزن اولا للکم، پس این مضاعف شدن اولا و به ذات مال مطلق کمیته، نه مال عدد یا مال مقدار. لکنه کما عرض للحدین الاکبرین والاصغرین ان خصصا بجنس واحد فکذلک عرض للاوسطین ان خصصا، چطور ما اون تزید را نسبت میدیم به کم، به کم متصل، و این را عرض ذاتی برای این حساب میکنیم به این صورت که تخصیصی درش بدیم. قبلا هم در باب عرض ذاتی گفتیم که یه مفهومی هست مثل مفهوم تساوی، هم در اعداد به کار میره هم در مقادیر به کار میره، اما در حساب که کار به کار میبریم اختصاصش میدیم به تساوی عددی، در هندسه که به کار میریم اختصاصش میدیم به تساوی مقداری تا بشه از اعراض ذاتیه اون علم. همونطور که این تخصیص دادن موجب این میشه که اکبر اختصاص به اصغر پیدا کند، همینطور این تخصیص دادن در حد اوسط هم میاد، اون مضاعف شدن که حد اوسط هست در واقع اونجا با مضاعفت عددی را در حساب لحاظ کنیم، در هندسه مضاعفت مقداری را حساب بکنیم، ضعف عددی اونجا ضعف مقداری. و اما ان لم یکن البیان مثل بیان ابدال نسبت المأخوذ فی الهندسه علی وجه و فی الحساب علی وجه، اما اگر مسئله اینجوری نبود که در واقع حکمی را که میخوام اثبات کنیم یک عام مشترکی است بین دو تا موضوع، اگر اینجوری نبود، بل مثل بیان المشابهه المأخوذه فی اللون علی وجه و فی الشکل علی وجه. خیال نکنید وقتی گفتیم مساوات در عدد اختصاص پیدا میکنه به عدد و در مقدار هم اختصاص میکنه به مقدار، در مفهوم مشابهت هم این کار رو بکنیم، بگیم مشابهت هم یه حقیقت است، در لون اختصاص پیدا میکنه به کیف مبصر، در شکل اختصاص پیدا میکنه به کم، مثلا کیف مختص به کم. فلیسه ممکن ان یکون الحد الاوسط فی المشابهت المطلوبه فی المسالتین واحدا به وجهه، اگر مشابهتی را خواستید برای لون اثبات کنید و یک مشابهتی را خواستید در شکل اثبات کنید، اینا با یک حد اوسط نمیشه اثبات بکنن الا بالاسم، مگر اینکه حد اوسط شما هم در اونجا یه چیزی باشه اسمن مشترک باشه و الا حقیقتا مختلف باشه. لان المشابهت فیهما واحدتون بالاسم، مشابهتی که در باب الوان به کار میبریم با مشابهتی که در باب اشکال به کار میبریم فقط اشتراک اسمی دارن، ولی معناشون دو معناست. و مخالفتون فی المخالفتون فی الحد، فان حد المشابهت فی اللون هو اشتراک فی حس، اما در شکل وقتی ما میگیم دو تا شکل متشابه هستن یعنی چی؟ یعنی زوایاشون با هم مساوی باشه، اضلاعشون هم با هم متناسب باشد. ولو کان المشابهت لا باشتراک الاسم ولکن به تشکیک و اتفاق فی النسبه، اما اگر مشابهت را در دو مورد به کار بردیم که بینشون نسبت تشکیکی هست، ضعف و شدت داره مشابهت، نه اینکه اصلا تباین نوعی باشه. در اونجا بله اون معنای واحدی است و تا معنای مشکک میتونه علت واحد مشکک داشته باشه. ولو کانت المشابه لام اشتراک لیز، لکن به تشکیک و اتفاق فی النسبه، یعنی نسبت واحدی را ما لحاظ میکنیم و موجب این میشه که مشابهت را بهش استعمال کنیم. فرض کنیم مشابهتی که در دو تا مثلث لحاظ میکنیم و مشابهتی که در دو تا مربع لحاظ میکنیم. دو تا مثلث میگه متشابه هستن، دو تا مربع میگه متشابه هستن. این تشابهی که در دو مورد به کار میبریم ممکن است ضعف و شدت هم فرض کنید داشته باشد. یه مربع کوچولو را با یه مربع بزرگ، اما دو تا مثلث که قریبه به هم باشند، هر دو مشابهت دارن، ولو ضعف و شدت دارن مشابهت شد، اما یه معناست اینجا. چنین مشابهتی را که واحد مشکک هست میتونیم با یک علت واحدی اثبات بکنیم، مثل صحی و طبی و القوه و غیر ذالک. منظور ظاهرا شباهتی است که در حفظ و صحه و طب و اینا به کار میبره. گفتیم این مزاج شبیه اون مزاج است مثلا، یا این دارو شبیه اون دارو هست در تأثیر، یا این قوه شبیه اون قوت است. این مفاهیمی که به کار میبریم و ضعف و شدت هم دارد. فقط بان من هازا حال و نسبت الحد الاوسط الى الحد الاکبر فی مثل هذا الباب. تا اینجا روشن شد که حد اوسط نسبت به حد اکبر گاهی میتونه اخص باشه و گاهی اعم و گاهی مساوی، اما اونجایی که حد اوسط در حد اخص میشه اونجا باید مساوی باشه. حالا ببینیم چه رابطه هست بین حد اوسط و حد اصغر که ظاهرا دیگه وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.